two of them have this?
بسم الله الرحمن الرحيم. بس دیروزی این بود که آیا تخصیص عام به خبر واحد جایزه یا خیر؟ دیروز عرض کردم که اونهایی که میگویند تخصیص عام قرآنی به خبر واحد جایز نیست، چهار تا دلیل آوردن. سه تا دلیل اول و دیروز توضیح دادم. دلیل چهارم این بود روایات زیادی داریم میفرماید که هر چیزی که خلاف قرآنه باطل است، زخرف است، بزنیدش به دیوار. بعضی از روایات می‌فرماید هرچه خلاف قرآن است ما نگفته ایم. بعضی روایات می‌فرماید اون چه که یک شاهد یا دو تا شاهد از قرآن ندارد باطل است. از اینجور روایات زیاد داریم. شاید مثلا مجموع این روایات به 100 تا روایت هم میرسه که این روایات دلالت میکنه حدیث وقتی حجت است که خلاف قرآن نباشد و مخصص خلاف قرآنه، بنابراین حدیث نمیتونه به قرآن تخصیص بزنه. بله، دیروز هم یکی از آقایون تو راه این رو مطرح میکرد، اون روایاتی که میفرماید هر چرا ما گفتیم سوال کنید از کجای قرآن میگوییم. یعنی یه روایاتی داریم که میفرماید تمام احادیث ریشه تو قرآن داره و ائمه علیهم السلام هرچی میگویند از قرآن میگویند. اینها جوابش اینه که اگر قرآن، یعنی همین قرآنی که ما در خدمتشیم، از این قرآن نمیشه همه چیز استفاده کرد و همه چیز تو این قرآن ریشه نداره. چی؟ بله. اگر که مراد اینه که باطن قرآن که در خدمت اهل بیت علیهم السلام و امام صادق میتونه از او بفهمه، بله اون همه چیز توش هست، اما قرآنی که ما در خدمتشیم نه. این تبیانن لکل شیء، یعنی تبیانن لکل شیء مربوط به هدایت، نه تبیانن لکل شیء. نه هیچ خلاف ظاهر نیست. این مثل اینه که من کتاب مغنی را میگیرم دستم میگم آقایون هر چه بخوای تو این کتاب هست. گاهی هم المنشده میگیرم دستم میگم هر چه بخوای تو این هست. نه کسی عروه الوثقی رو میگیره دستش میگه هر چه بخوای تو این هست. عروة الوثقی رو اگر گفتم هرچه بخوای توش هست یعنی فقه. مغنی رو اگر گفتم هرچه بخوای توش هست یعنی ادبیات. نه اینکه وقتی مغنی رو میگم همه چیز توش هست یعنی ریاضیاتم توش هست. حالا میگم الان میگم نه الان میگم نه. و پس این که میفرماید تبیانا لکل شیء، یعنی قرآن تبیانا لکل شیء مربوط به هدایت، قالی بافی هم هیچیش تو قرآن نیست. اینم یه شیعه، اما قالی بافی که دیگه تو قرآن نیست. یه بندگان خدایی یه جیاله تو قم یه مؤسسه درست کردند که نمیدونم از قرآن استفاده میشود که آبگرم کنه گازی بهتره یا آبگرم کنه نفتی. برای قم و آب قم آبگرم کنه نمیدونم نفتی بهتره یا گازی. قیمت آبگرم کنه گازی اقتصادی تره یا نفتی از نظر قرآن؟ اینجور چیزا بازی کردن با دینه، یه اصلا پایین آوردن شأن قرآن که اینجور چیزا رو بخواد از قرآن استفاده کنید. قرآن کتاب هدایته، تو هدایتم هیچی کم نداره، غیر هدایتم هیچی نداره. یعنی بنایی و نمیدونم نجاری و آهنگری که تو قرآن نیست. این که شما فرمودید اونم جوابش اینه. ببینید امام صادق علیه السلام به زراره فرمود که هر چی رو من میگویم بگو تا از قرآن هم نشونت بدم که از کجای قرآنه. اتفاقا این حدیث شاهد منه که قرآن همه چیز توش نیست، بلکه حتی هدایت هم خیلیاش توش نیست. حتی هدایت علتش اینه که بعد از این که امام علیه السلام به زراره فرمود هر چه را من گفتم بپرس از کجای قرآن میگویی، بعد از این زراره از امام سوال کرد من اینا علمت ان المس به بعض رأس. یبن رسول الله شما اینا کجا فهمیدی که ما شیعه ها مس را به بعض سر میکشیم، سنیا کل کله رو دست میکشن؟ امام علیه این هدایت دیگه. امام علیه السلام طبق این روایت فرمود لمکان الباب، لمکان الباب، یعنی چون قرآن فرموده ومسحو برؤوسکم، معلوم میشه بعض سر رو میگوید. اگر حرف سنی ها بود قرآن میفرمود ومسحو رؤوسکم، با که آورده معلوم میشه تبعیض. حالا بیر بله. خب ببینید الان امام علیه السلام بعض سر رو از کجا استفاده کرد؟ از با. خب این ادبیاتی که هممون خوندیم آیا تو ادبیات با تبعیض وجود داشت یا نداشت؟ تو ادبیات که با تبعیض جای نبود. تو عوامل گفته بود با نه تو معنا داره، تبعیض که توش نبود. مغن لبیب با او گفته بود 14 تو معنا داره، با تبعیض که ما جای نداریم. یعنی امام علیه السلام داره میفرماید من از این با تبعیض فهمیدم، در حالی که هیچ کس از با تبعیض نمیفهمه. یعنی من از با تبعیض میفهمم نه شما. این اصلا معنیش اینه که یعنی شما از قرآن نمیفهمید. یعنی امام علیه السلام ارجاع داده به یه جای قرآن که ما میبینیم از اون جای قرآن اینجور چیز استفاده نمیشه. خواهم بله خواهم. نه همون که گفتم قرآن به این معنی که ما خدمتشیم نخیر، قرآن به اون معنی که خدمت امام صادق. بله یعنی قرآن با فهم عرفی ماها نخیر، این همه چیزا نداره. بله آه. بله ها امام پس بله آها آها. و اگرم نشون بده من میبینم استفاده نمیشه. آها بله این درسته. یعنی بگوییم که قرآن با فهم امام صادق سلام الله علیه بله همه چیز داره، اما قرآن با فهم ماها نخیر نداره. دیگه اون میره وقت تو بحث باطن قرآن و بحث لوح محفوظ و به اون معنا میشه دیگه، نه به این معنی این قرآن. بله خب بله، مگه ما میخواییم سنیا رو با این چیزا قانع کنیم؟ بله، بحث با سنی هیچ وقت ما نباید اینجوری بحث بکنیم که نمیدونم حالا ما مهر میگذاریم شما نمیگذاریم، باید بحث بکنیم اصل امامت رو برش ثابت بکنی، اگه امامت ثابت شد همه اینا درست میشه، اگه اونم ثابت نشد هیچی اینا درست نمیشه. چند تا روایت دیگر هم هست درباره ارجاع به قرآن، اون روایات هم همه همین جوری کرس کردن. حالا اون که هم نگفتم، حالا میرسم. ببینید تا اینجا نتیجه عرضم این شد که روایاتی که میگوید به قرآن مراجعه بکنید، اینا شاهده اینه که یعنی مراجعه کنید ببینید نمیفهمید، نه اینکه مراجعه بکنید تا بفهمید. معنی این روایات اینه، یعنی این روایات میخواد بفرماید که اگر که من امام صادق باشم قرآن رو میفهمم، شما باشید نمیفهمید. و معنای اون جدا نشدن ثقلین هم همینه، اگر قرآن رو من بفهمم بدون اهل بیت، پس قرآن و اطرت قابل جدا شدن هستن. این راجبه اون بزرگوار. و اما حالا این مطالبی که کفایه فرموده، ببینید این روایات که میگوید هر چیزی که یک شاهد یا دو شاهد از قرآن داشت بپذیرید، هر چیز چنین شاهدی نداشت نپذیرید. این روایات خودشون قابل پذیرفتن نیستند، چون خود این هم شاهدی از قرآن ندارند. یعنی یلزمو من صدقهی کذبهو. اینجور روایات که ارجاع میدهد به قرآن و میخواد بگه قرآن اصل و ملاکه، یا مربوط به باب تعارضند که عند تعارض قرآن مرجح هست، که تو اصول فقه آقای مظفر این کارو کرده بود. خب بحث ما که درباره باب تعارض نیست، ما قبول داریم که تو باب تعارض وقتی دو تا حدیث متعارضه قرآن می شود مرجح، اما بحث ما سر حجیته نه بحث سر ترجیح. ولذا این روایات که از بحث خارج میشه. جواب سایر روایاتم اینه که بنی امیه احادیث زیادی در اعتقادات جعل کردند، نه تو فروع دین ها، تو اعتقادات. این بخاری صاحب صحیح بخاری یک کتابی داره به نام خلق الاعمال، تو این کتاب 150 آیه قرآن شاهد آورده بر جبر، بعدم یه تعداد زیادی روایت برای جبر آورده. قاضی عبدالجبار یه کتاب نوشته به اسم التکلیف، 150 تا آیه شاهد آورده بر اختیار. علامه حلی هم رضوان الله علیه یک کتاب نوشته 150 آیه آورده بر نفی جبر و اختیار و اثبات امر بین الامرین. اینا شاهده اینه که اصلا قرآن قابل استدلال نیست، قرآن قابل تمسک نیست. خوارج برای حرف خودشون به قرآن استناد میکنن، سنی ها به قرآن استناد میکنن، شیعه به قرآن استناد میکنن، مذاهب دیگه، اسماعیلیه، همین دو روزی ها که اصلا معلوم نیست موحد باشن، شاید اصلا مشرک باشن، دو روزی هم به قرآن استناد میکنن دیگه. بله بله نه بله از قرآن قابل استناد نیست. چی؟ به هر حال نه هیچ دور نمیشه. پس همه به قرآن استناد مانند. بینید اونی که رافع مشکلاته، مشکلی رو حل میکنه، روایاته. خیلی خوب. قرآن خودش میفرماید بعضی آیات قرآن محکم، بعضی آیات متشابه. اینو خود قرآن فرموده. ولی شما نخیر، این محکمه، اما شما میتونی بگویی کدام آیه محکم است و کدام آیه متشابه یا قاطیه. میشه همون شبهه محصوره میشه دیگه. تو شبهه محصوره ما اینا میگن اجمال هست و نمیشه تمسک کرد. شما یک کتابی که خودش میگوید محکم دارد و متشابه دارد و محکمات معلوم نیست، وقتی معلوم نیست کجاشو میخواید تمسک کنید؟ محکم و متشابه قاطیه. هر آیه رنگش بگذارید یحتمل محکم باشه، یحتمل متشابه باشه، کلش میشه اینجوری.
خود هم این آیه محکمه یا متشابه؟ اگر محکم بود سخن نگذاشت، یعنی یک آیه
بده، این که حکم توش نیست. این که حکم توش نیست. بله، میگوید تو قرآن محکم هست و متشابه است. این که از احکام نشد که من بگویم پس یکی پیدا شد. خب حالا خب بنابراین خود قرآن حتی تو اعتقادات متشابه زیاد داره. مگه اینا اعتقادات نیست؟ ید الله فوق ایدیه، جاء ربک و اصنع الفلک باعیننا، اینا همه اعتقادات تو قرآن دیگه، متشابهاته. بله دیگه، میگم بخاری 150 آیه برای جبر آورده، قاضی عبدالجبار 150 آیه برای تفویض، علامه حلی 150 آیه بر امر بین الامرین. به اینا که نمیشه تمسک کرد. باید اینجوری بگیم، بگیم بنی امیه اومدند برای اعتقادات باطل خودشون احادیثی رو جعل کردند. فرض کنید که علیه امیر المؤمنین علیه السلام فراوان حدیث جعل کردند، علیه اسمت ائمه علیه السلام حدیث فراوان جعل کردند. این روایاتی که میگوید هرچه خلاف قرآنه باطله، زخرفه، ما اون را نگفته این، اون یکی به شکم دیوار بزنید و گفتم اون دروغه ها. این روایاتی که میگه هرچه خلاف قرآن است ما نگفتیم، روایات اعتقادیه جعل شده یه توسط بنی امیه رو داره میگوید. این داره اون رو میگوید. بله ائمه علیهم السلام دارن این رو میگوید. میگوید که بنی امیه احادیثی جعل کرده اند. شما وقتی یه حدیث مثلا میاد دستتون میخواید ببینید یه حدیث درسته یا نادرسته، یه احادیث اعتقادی که بنی امیه طرف داره، مثلا فرض کنید که تشبیه بودن، بنی امیه مثلا طرف داره جبر بودن، اینجور چیزا رو عرصه کنید بر قرآن. اگر بله، اگر قرآن میبینه خودش هم آیاتی داره درباره جبر، اما وقت این با عدل خدا میسازه یا نمیسازه، روایاتی که درباره اعتقادات عرضه بشود بر قرآن، اگر که خلاف قرآن بود قبول نکنید، اگر یک شاهد یا دو تا شاهد از قرآن نداشت قبول نکنید. این روایات معنیش اینه، گرچه عرض کردم خود این روایات به صورت کل همشون نادرستن. چرا نادرستن؟ چون اینها یلزم من صدقها کذبها، چون خود اینها هیچ شاهدی از قرآن ندارند. طور نیست. خب بله، حال نتیجه عرض من بگویم، نتیجه عرض این که اصلا بحث تخصیص مخالفت حساب نمی شود. اگر یک روایتی خلاف عام قرآن بود، عرف به این نمیگه مخالفت، که وقت بخوایم بگوییم این احادیث خلاف قرآن هستن یا نیستن، بلکه عرف اینجوری قضاوت میکنه که احادیثی که مخصص قرآنند مبین و شارع و مفسر قرآن هستند. یعنی حدیثی که مثلا میاد میگوید در زمان غیبت نماز جمعه مثلا نخونید، یا نماز جمعه مثلا از شؤون امام معصومه، فرض کنید اگر روایتی این گونه فرمود، این در واقع داره آیه نماز جمعه رو تفسیر میکنه. یعنی اینا خلاف قرآن نیست، روایات مخصص یا مقید قرآن شارع و مبین مراد خدای متعال از این آیاتند، پس در واقع اصلا مخالفتی نیست که بخوایم بگوییم که
خلاف ظاهر که هست.
باشه، خلاف ظاهر همیه قوانینی که مجلس تصویب میکنه، ذیل هر قانون میگه تفسیر یک و دو، تفسیر یک و دو خلاف ماده است، اما عرف میگوید این مبین ماده است. همه جا همینه. اون انا له لحافظون مشکل داره. صلی الله علی محمد.